کتابخانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. دیروز حکایت گم شده رو شروع کردم، یه چند صفحه رو خوندم، اجازه بدین امروز ادامه بدیم و فکر کنم تموم بشه دیگه.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
روز سوم زنم هرچی اصرار کرد صبح زود بروم زیر بار نرفتم. گفتم مگه عقلم کمه؟ وقتی ساعت 8 در رو باز میکنن چرا ساعت 5 صبح بلنشم برم پشت در تو این هوای سرد تیک تیک بلرزم؟ حالا بگذاریم که زن و مادر و خواهرهاش میگفتند فلانی بی عرضه است و دست و پا چلفتی، وگرنه تو این دو روزه میتونست بره جلو و مثل خیلی های دیگه فیلم رو ببینه. باجناخ ها یا کارمند دولتند یا کاسبکار و بازاری و بهانهشان همیشه این است که فلانی کارش دست خودشه، هر وقت دلش خواست میتونه نره، در ضمن ماشین هم که داره و از این جور زرنگ بازی ها. ما هم که عمریست داریم جور این خانواده را میکشیم. بگذاریم. روز سوم اوضاع بهتر بود. صبح دایی زنم هم با هم آمد. خاندایی از آن پیرمردهای پرحرف قرقروی زخم معده ایست که سالها پیش گویا یک تکه از معدهش را درآوردند و مجبور است هر دقیقه به ساعت چیزی بخورد. شانس ما یک زنبیل نان و خوراکی همراه خودش آورده بود. با خودم گفتم امروز حداقلش این است که دیگر گشنگی نمی کشیم. چه درد سرتان بدهم؟ رفتیم و از روی نشانی و اسم لشکر حمزه یک و دو و رسول الله سه و چار و امام حسین پنج و شیش و نمیدانم چه و چه سالن مربوطه را پیدا کردیم و با هر فلاکتی بود خودمان را جا کردیم تو. و همدالله 400-500 نفری بیشتر نبودند. جماعت ساکت و آرام تنگ هم نشسته بودند رو موزاییکا و میخ شده بودند به صفحه تلویزیون. هر جور بود به کمک آرنج های استخوانی خاندایی خودمان را رساندیم ردیف های جلو. البته کلی متلک بارمان کردند و بد و بیراه به من گفتند تا نشستیم به تماشا. اما حالا مگر چیزی پیدا بود؟ اولا روشنایی پنجره ها منعکس شده بود رو شیشه تلویزیون و ثانیاً تصویر پر بود از برفک و هی هم قطع و وصل می شد. صدای آن را هم بسته بودند مبادا کسی فحش و فضیحت های گوینده های عراقی تلویزیون بغداد را بشنود. گاهی البته یک چیزهایی دیده می شد. حالا شما مجسم کنید یک نوار ویدئویی 2-3 ساعته را با چنین وضعیتی که عده‌ای سرباز اسیر بدبخت را نشان می‌دهد، دست‌ها روی سر با لباس‌های پاره پوره، زخمی و درب و داغون از روی کوه جسد‌های باد کرده رزمندگان افتان و قیزان دارند رد می‌شوند و دوربین هم هی می‌رود جلو و لرز لرزان هی می‌آید عقب، جلو عقب، دور نزدیک. من که پاک ناامید شده بودم، مگر میشد چیزی یا کسی را تشخیص داد؟ وانگهی از کجا معلوم برادر زنه اصلا زنده باشد؟ شاید یکی از همین جنازه های باد کرده است که دمرو افتاده. اگر هم جان سالم در برده باشد چطور می شود میان این همه سرباز اسیر شلوپل همشکل او را تشخیص داد؟ 1:40 گذشته بود و من به خمیازه کشیدن افتاده بودم که یکو صدای فریاد خاندایی بلند شد. اینهاش، خودشه، محموده، اینهاش. و اشک از چشمهاش سرازیر شد. مثل دیوانه ها از جا پرید و از روی مردم رد شد و خودش را رساند جلوی تلویزیون. حالا یک سرباز لاغر مردنی ایستاده جلوی میزی که تلویزیون و دستگاه ویدئو روی آن قرار گرفته. مسئول آنهاست. طرف طوری قیافه گرفته که انگار دارد موشک به هوا می فرستد یا اصلا این دستگاه ها را خودش اختراع کرده و ساخته. گاهی هم یک و یک نفر عین خاندایی ما جیغ می کشد و قش می کند. سربازه ویدئو را خاموش میکند، ملت طرف را از جا بلند میکنند، آب میپاشند سر و صورتش، شانه هاش را میمالند و هر طور شده به هوشش میآورند. آن وقت آن کسی که تصویر اسیر را حدس زده حق دارد 3 آن را نگاه کند. سربازه نوار را برمیگرداند تا طرف بتواند تصویر مورد نظرش را با دقت نگاه کند. بیش از 3 نمیشد. میگفتند نوار خراب میشه. ما رفتیم جلو و خاندایی را هر طور بود با 1000 خواهش و تمنا و نوکرتم چاکرتم راضی کردیم بنشیند و از سرباز مسئول تقاضا کردیم تصویر را برگرداند. سرباز دکمه را زد و تصویر را عقب برد. خاندایی همانطور که خیره شده بود به صفحه تلویزیون و دست مرا هم سفت در دست گرفته بود، یک هو باز داد زد اونهاش. تا آمدم به خودم بجنبم و چیزی ببینم تصویر عوض شد. خب این 1. 2 دیگر فرصت داشتیم. 2 خاندایی کلی توضیح و نشانی داد که خوب چشماتو واز کن، حواستو جمع کن، طرف چپ صفحه نزدیک پل بالای سر اون جنازه ها محمود وسط 2 اسیر دیگه داره راه میره، از جلوی یه سرباز عراقی مسلسل به دست رد میشن، پا برهنه است و درست نمیتونه راه بره. اون 2 اسیر زیر بغلشو گرفتن. تصویر آمد و من هرچه 4 خیره شدم به صفحه تلویزیون، از وسط آن برفک ها و پرش های تصویر کسی را ندیدم جز جوانکی لاغر و خاکالود و زخم و زیلی که شل می زد و اصلا شبیه محمود برادر زنم نبود. این دفعه دیگر 3 بود و اگر این فرصت طلایی را از دست می دادیم دیگر نمی شد گفت تصویر را برگردان. داد و هوار مردم در آمده بود و همه بهم سرکوف می زدند که خب بابا چشماتو درست واز کن ببین دیگه، مگه کوری؟ این بار 2 چشم داشتم، 2 دیگر هم قرض کردم و خیره شدم به تلویزیون. تصویر که آمد دیدمش. طفلک محمود نا نداشت راه برود. خاندایی راست می گفت. زیر بغلش را گرفته بودند و کشان کشان می بردندش. دلم برایش کباب شد. خاندایی داشت آبغوره می گرفت. محمود انگار شیمیایی شده بود. سر و صورتش ورم کرده بود. عرقگیر تنش بود و پابرهنه بود. پوست و استخوان. پانویس شیمیایی اصطلاحی است در مورد کسانی که در منطقه افتادن بمب‌های شیمیایی بودند و سر و صورت و دست و بالشان سوخته است. ادامه حکایت. پا شدیم آمدیم بیرون. خب همین که محمود زنده بود خودش جای شکر داشت. ظهر شده بود که رسیدیم خانه مادر زن. همه ی خیش و قوم ها جمع بودند. خاندایی از بس هول شده بود زنبیلش را تو پادگان جا گذاشته بود. کی حوصله داشت برگردد سراغ زنبیل؟ فک و فامیل لبخند دلسوزانه بر لب و اشک در چشم دور من حلقه زدند. خاندایی رفت بالای منبر که بله دیدمش، هر دو دیدیمش با همین چشمهای خودمون، قبراق و سرحال تو صف اسرا، عین او شیر نر داشت راه میرفت، عین خیالش نبود. برگشت طرف دوربین، خندید و انگشتهاش رو اینطوری بالا گرفت، یعنی که ما پیروزیم. بله اصلا نگران نباشید. آن روز و شبش همه خوش و خندان بودند. تلفنی به اقوام و آشناها خبر دادند که محمود پیدا شده و زنده است. کار خاندایی هم در آمده بود. تا آخر شب این حکایت را صد بار به خوردمان داد. کم مانده بود بگوید محمود از تلویزیون بغداد برای امت شهید پرور قهرمان ایران و مستضعفان جهان پیام هم فرستاده است. صبح فردا زود از خواب بلند شدم تا بعد از 3 روز بیکاری بروم سر کار. داشتیم صبحانه میخوردیم که زنم گفت مادرش گفته تا خودش با چشم خودش بچهش را نبیند باورش نمیشود که زنده است. لقمه نان و پنیر تو گلوم خشک شد. یعنی چه؟ حالا دیگر حرف مرا قبول ندارند؟ باور نمی کنند؟ فکر می کنند دروغ می گویم یا از خودم حرف در آوردم؟ حالا من هیچی، برادرش خاندایی چی؟ او هم که دیده و براشان 100 دفعه هم که تعریف کرده. مادر زنه آمد نشست و اشکش سرازیر شد، دستم را گرفت و کلی قسم آیه داد. خیر از جوونیت ببینی، امروز رو هم لطف کن منو ببر یک نظر محمودم رو ببینم و برگردم، تو که این همه محبت کردی. یه بار دیگه هم رو اونهای دیگه دل من پیرزن رو نشکن، من مادرم، خدا هیچ تنابندهی رو مادر نکنه. آنقدر گفت و گفت و زنجموره کرد که دیدم خیر، چاره نیست. گفتم باش پاشو بریم. خاندایی هم بلند شد، زنبیل جدید پروپیمان به دست، نشست بغل دستم که را بیفت بریم. این بار شلوغ‌تر شده بود، انگار دیگران هم یکی دو نفری را همراه خودشان آورده بودند. خلاصه نشستیم جلوی تلویزیون منتظر. مادرجان چنان خیره شده بود به صفحه تلویزیون که چشمهاش داشت از حدقه میزد بیرون. بهش گفتم چشماتو خسته نکن مادر، سر 1 ساعت و 40 دقیقه پیداش میشه. اما مگر گوش پیرزن به این حرفا بدهکار بود؟ همینطور میخ شده بود به تلویزیون و یک روند اشک میریخت و قربان صدقه اسرا میرفت. باز هم مثل روز پیش گاهی یک نفر ناگهان فریاد میکشید ایناهاش، بعد یا قش میکرد و ولو میشد رو زمین، یا میزد زیر گریه، یا میپرید رو سر و کول جلویی ها تا خودش را برساند به تلویزیون. نزدیک ساعت مقرر خاندایی زنبیل به دست مادرجان را برد جلو و شروع کرد به نشانی دادن که طرف راست صفحه رو نگاه کن. دفعه اول پیرزن بیچاره هیچ چیز ندید. سربازه تصویر را برگرداند. دفعه دوم هم متوجه نشد، هی می گفت پوش کجاست. دیدم بیچاره پیرزن ساده دنبال شیر نری می گردد که قبراق تو دوربین بخندد و علامت پیروزی بدهد. به خاندایی گفتم برود کنار و خودم رفتم ایستادم بغل تلویزیون و تا تصویر آمد با انگشت اشاره کردم به تصویر هیکل لاغر نیمه جان محمود که این بار او را شناخت. صیحه‌ای کشید و پس افتاد. پیرمان در آمد تا به هوشش آوردیم. بعد خواست یک نظر دیگر محمودش را ببیند که سر و صدای ملت در آمد. سربازه می گفت نمیشه مادر جان، مردم منتظرن، اونها هم حق دارن عزیزشون رو ببینن. خون شما که از دیگرون رنگین تر نیست. راست میگفت. ناچار برگشتیم. پیرزن بیچاره در تمام طول راه گریه کرد. به خانه که رسیدیم دخترهاش دورش جمع شدند و زدند زیر گریه. فکر کرده بودند برادر مرده. مادر جان پس از نوش جان کردن یک لیوان نبات داغ بنا کرد به تعریف کردن. بچم محمود شده پوست و استخون، اصلا معلوم نبود زنده است یا دارن جنازه‌شو میبرن. بعد هم پرید به خاندایی که چرا دروغ گفتی؟ طفلک پیرمرد که باز زنبیلش را جا گذاشته بود و معده‌اش به سوزش افتاده بود، سرش را انداخت زیر و رفت کنجی کس کرد. آن شب هم تلفن‌ها به کار افتاد و تمام فک و فامیل و دوست و آشنا خبر شدند. مادر جان هم که حالش جا آمده بود، نشست بالای اتاق، تکیه داد به مخده و تا نصف شب معرکه گرفت که چطور پسرش را داشتند می بردند به اسیری، چه حال زاری داشته، چطور عراقی های بیدین ملعون با قنداق تفنگ می زدندش و مثل امام زین العابدین بیمار که یزیدیان به اسارت بردندش، محمود مظلوم را قل و زنجیر کرده بودند و فقط مانده بود از کاروان شتر کربلا بگوید و جنازه های تک تک شده و سر بریده سید الشهدا و دو دست بریده حضرت ابوالفضل و پیکر تیرباران شده علی اکبر و ناله های زینب و لب تشنه سکینه و گلوی تیر خورده علی اصغر که حوصله هم سر رفت. پا شدم رفتم گرفتم خوابیدم. فکر کرده بودم که دیگر صبح روز بعد خلاص شده ایم و می توانم برمم سر کار و زندگی، که دیدم خیر، زنم و خواهرهاش چادر چاخچور کردند و خاندایی و مادرجان جلو افتادند که یالا بریم پادگان لویزان. گفتم دیگه برای چی؟ گفتند بریم محمودو ببینیم. انگار محمود آقاشان آنجا کنگر خورده لنگر انداخته بود تا اعضای محترم خانواده بروند ملاقاتش. زنم می گفت منم دل دارم، ناسلامتی خواهرم، می خوام طفلک برادرم رو ببینم. چه درد سرتان بدم؟ هر طور بود همگی را سوار کردم و بردم. آن روز انگار تمام مادرها و خواهرها و برادرهای دیگران هم آمده بودند. هزار نفری تو سالن جمع شده بودند. باز هم همان برنامه روزهای پیش بود. آمدن تصویر و جیغ و گریه و قش و سه بار برگرداندن تصویر و تا دو هفته آزگار تا همین پریروز شنبه کارمان همین بود. دیگر تمام فک و فامیل و آشناها و بچه محلها جمع می شدند. انگار هیچ کدامشان کار زندگی نداشتند. روزهای آخر دو سه تا ماشین از آژانس می گرفتم. برای بچه های همکار می آمدند. جماعت مشتاق را سوار می کردیم. دایی و عمو و خاله و بچه هاشان و در و همسایه، حتی راننده ها هم آرزوی دیدن اسیر ما را داشتند. روز آخر مجبور شدیم یک مینیبوس هم اجاره کنیم. جا نمی گرفتند. من که دیگر تصویر ویدئو را از بر شده بودم. خاندایی هم دیگر زنبیلش را فراموش کرده بود. انگار معده‌اش خوب شده بود. مادر جان هم دیگر گریه‌زاری نمی کرد. خواهر و برادر طوری رفتار می کردند انگار فیلم ویدئو را خودشان فیلم برداری کردند و حالا منت سر جماعت گذاشته، به ایشان افتخار دادند و برای نمایش خصوصی ازشان دعوت کردند. یکیشان می ایستاد این طرف تلویزیون و آن یکی آن طرف. این آخری ها حتی نمی گذاشتند سرباز مسئول تصویر را جلو عقب کند. مادر جان خودش یاد گرفته بود، دکمه ها را می زد و تصویر را عقب جلو می کرد. بعد با میل بافتنی پسر رزمندش را روی صفحه تلویزیون به همه نشان می داد و یک روزه زین العابدین بیمار اسیر اشقیا هم برای جماعت تماشاگران می خواند. امروز اولین روز است که آمدم سر کار. پنجشنبه پیش که رفتیم پادگان با دو تا پیکان و یک مینیبوس پر از آدم، دیدیم جمعیت زیادی پشت در ایستاده. هیچ کس را راه نمی دادند. مردم داد و هوار کردند. انگار همه در و همسایه و فامیل و فک و فامیل هاشان را آورده بودند. اصلا این آخری ها شده بود تفریح. ملت میوه و چای و نهار می آوردند و دست جمعی می نشستند به تماشا و با هم گپ می زدند و میوه و چای و غذا می خوردند و تلویزیون تماشا می کردند. بعد از مدتی یک سرهنگ چاقالو آمد و گفت که دستور دادند دیگر ویدئو نشان ندهند. تقریباً همه گمشدهشان را پیدا کردند و پادگان هم جای نمایش نوار ویدئو نیست. مردم شلوغ کردند و داد و هوار را انداختند و کار کشید به شعار دادن که همه را به زور پراکنده کردند. اما من یکی خوشحال بودم که دیگر این مسخره بازی تمام شد و می توانم از فردا برگردم سر کار و زندگیم. می بخشید سرتان را درد آوردم. اما راستی آقا، من نمی فهمم چطور اینها که از آب کره می گیرند و هزار جور بامبول سوار می کنند تا کلاه مردم را بردارند و تیغشان بزنند، به فکرشان نرسیده که این نوارهای ویدئو را تکثیر کنند و بفروشند به خانواده ها. می دانید اگر 100,000 تا هم نوار ویدئو ضبط می کردند همهش فروش می رفت. با قیمت دولتی هر نوار برایشان در می آید 100 تومن حد اکثر. اگر بفروشند 2,100 تومن، باور کن من یکی حاضرم 10 تاش را بخرم و 2 هفته هر روز این همه آدم را بر ندارم ببرم پادگان لویزان. حالا فکر کن چند هزار تا 2,000 تومن چقدر می شود؟ خدا بدهد برکت، کم پولی نیست. راستش یکی از آن روزها رفتم با یکی از افسرهای پادگان که باهاش آشنا شده بودم حرف زدم و همین حساب و کتاب را براش کردم. طرف کلی خندید. میگویم نکند به ما برگ زده، رفته باهاشان شریک شده و خودشان این برنامه را قرار است پیاده کنند و به همین خاطر هم هست که دیگر مردم را راه نمی دهند. ها؟ ای دل غافل. 1371. حکایت بعد. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید. مدت هاست برای تان چیزی ننوشته و نفرستادم. نه اینکه دلم نخواسته باشد یا نیازش را احساس نکرده باشم یا مورد و موضوع گفتنی و نوشتنی و جالبی برای نقل کردن نداشته باشم. اتفاقا چنان ماجراها و قضایای غریبی را شاهد بودم و مصائب شگفتی و شخص شخیص بنده نازل شده که شرح تمام آنها مثنوی ما را 70 من کاغذ خواهد کرد. وقتی افتاده بودم روی تخت بیمارستان و با عزرائیل مشغول خوش و بش بودم و رشته ی حیات خود را که دیگر شلوغل شده سپرده بودم به دست پزشکان و جراحان واقعا حاذق و متبحر و مجرب هموطن. فکر می کردم خوانندگان شما حتما فکر کردند این زین العابدین هم حرفایش دیگر ته کشیده، یا در میهن تحت سیطره آخوند جماعت چنان وحشت برش داشته که از خیر آن دو سه صفحه‌ای که گاه گداری قلمی می کرد گذشته و زبان در کام کشیده و سمون بک کنج عافیت و عزلت گزیده است. شاید هم تصور کردند بنده نیز مثل خیلی از همسن و سالها جان به جان آفرین تسلیم کردم. اگرچه گمان نخست بی مورد و اندکی نامنصفانه بوده و هست، اما تصور دوم واقعا پر بیراه نمی توانسته بوده باشد، زیرا که فی الواقع این جانب پایم تا لب گور رفت، اما به قول شاعر ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. فعلا ملالی نیست جز دوری شما و یک فقره قلب نیمه فلج در سمت چپ قفسه سینه که دو عدد رگش را عوض کردند و به کمک یک دستگاه باتری در حال تلمبه زدن است و مقدار متنابهی قرض و قوله بابت مخارج بیمارستان و عمل جراحی و غیر ذلک. و اما قضایا از آنجا شروع شد که یک شب اواخر بهمن ماه سال گذشته رفتم دیدن یکی از رفقای قدیمی که مهندس است و کارخانه کوچکی دارد و به تولید چند نوع واشر می پردازد که گویا بازارش این روزها پر بدک نیست. این رفیق قدیمی ما در دوران دانشجویی یک سالی به زندان آریا مهری افتاد و در همان کمیته مشترک مشهور مأموران معذور ساواک چند هفته‌ای مشتمالش دادند و از آن پس دچار دیسک و کمردرد شد و این درد در وجودش باقی ماند تا آنکه سرانجام به فلج یکی از پاهایش انجامید و کارش کشید به مریضخانه و جراحی و اگرچه از فلج کل بدن رهایی یافت، اما تا آخر عمر باید لنگ لنگان قدمی بردارد و مهندسی و کارخانه داری کند و شکرگزار باشد. باری بنده که به دلیل گرفتاری نتوانسته بودم بروم بیمارستان عیادت این رفیق شفیق، در دوران نقاهتش چند شاخ گل گرفتم و رفتم منزلش. آن شب غیر از حقیر چند دوست و آشنای دیگر هم آمده بودند. صحبت گل انداخت تا آمدیم به خودمان به جنبیم دبه پلاستیکی عرق کشمش تولید هموطنان عزیز ارمنی وارد اتاق پذیرایی شد و ظرف پر از یخ و پیاله و لیوان و ماست و خیار و مزه و به قول قدما نقل پای بساط میگساری مهیا گشت و رفیقمان برخاست و لنگ زنان در نقش ساقی سیمساق دبه را گرداند و لیوانها و پیاله ها را پر کرد و جای همگی خالی بانگ سلام و فدا و نوش و سلامتی و به شادی و گشت از گوشه و کنار برخاست. دور دوم گردش دبه و آنگاه سومین دور هم گذشت و عبدالوهاب شهیدی با آن صدای دلانگیز جادویی از پخش صوت زد زیر آواز که عزیزم سوزه، شیرینم سوزه، دست به دست مالم نزن دلم می لرزه.